مادر این خانواده ایم. دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بانوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو داد در جمع هیئتی های کشورمون در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران جلسه ای رو با موضوع هیئت و خانواده داشته باشیم. دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این که من یه دسته ای رو آماده کرده بودم از مطالب که در 3 ساعت، 1 ساعت و نیم آقایون، 1 ساعت و نیم خانوم ها بیان بکنم، که خب این 1 ساعت و 2 تا 1 ساعت و نیم، یعنی 3 ساعت تقریبا تبدیل شد به 2 ساعت و خورده‌ای، و یه عالم از بحثایی که قاعدتا باید مطرح میکردم رو نمیتونم مطرح کنم. خواهش میکنم این درخواست رو که در جمع برادرها گفتم در جمع شما هم تکرار میکنم، خواهش میکنم دقت کنید، هم به خاطر اینکه فرصت هم کمه و نمیتونم خیلی چیزها رو دیگه مفصل بیان بکنم، و همین که مسئله مهمیه. وقتی بحث هیئت و خانواده مطرح شد، همیشه مسئله‌ای رو که مقام معظم رهبری مطرح میکنن بدون هیچ تعارف، دغدغه من این هستش که آیا اون عمق نگاهی که مقام معظم رهبری درباره این مسئله دارن در ما هم ایجاد میشه یا نه. ایشون سال 91 بحث سبک زندگی رو خیلی جدی مطرح کردن. واقعا از سال 91 تا امروز که حدود 7 سال داره میگذره، چه اتفاق مبارک و چه اتفاق ویژه و چه اتفاق تاثیرگذاری تو زندگی خود بچه مذهبی ها توی تغییر سبک زندگی افتاده. بنده به صراحت رک میگم که اتفاقی که شایسته و بایسته بچه های مذهبی و ولایه نیفتاد. خیلی خیالتون رو راحت کنم. پس دیگه توده مردم سر جای خودشون داره. قصه هیئت و خانواده رو هم که ایشون پارسال در جمع مدعوان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام مطرح کردن، ممکنه همین بلا سرش بیاد. یعنی ایشون هیئت رو آوردن تو خط مقدم کمک به خانواده‌ای که دشمن بشریت به تعبیر ایشون اون رو نشانه گرفته. حالا از سال گذشته تا امسال چه اتفاقی افتاده تو عرصه خانواده یه حرفه، چقدر افتاده یه حرفه، چجوری افتاده یه حرف دیگه است. اما مراقب باشین، اصلی ترین مسئله‌ای که توی بحث هیئت و خانواده هست اینه که کاری که هیئت میتواند انجام بدهد و بسیاری از مجموعه های دیگه نمیتوانند انجام بدهند، اون رو پیدا بکنیم. نه اینکه کارهای دیگری که دیگران انجام میدهند ما انجام ندهیم. نه، مثلا وساطت در ازدواج هیئت انجام بده، حتما انجام بده. اما آیا اگر هیئت وساطت در ازدواج رو انجام ندهد، کسی نیست توی مملکت وساطت ازدواج رو انجام بده؟ چرا، الان هم دارن انجام میدن بعضیا. کمه، حتما کمه. در خور نیست؟ آره در خور نیست، ولی رو زمین مونده هم نیست. مثلا بحث کمک به ازدواج، کمک به جهیزیه، کمک، این خوبه هیئت انجام بده؟ حتما انجام بده، تردید نکنه تو انجام دادنش. ولی اگر هیئت انجام ندهد، هیچ جایی نیستش که اینو انجام بده. چرا، تو خیلی از شهرها دیدید دیگه، منهای دولت و اینا اصلا کاری به دولت و مجموعه های حکومتی ندارن. خانوما، آقایون، مجموعه های مردم نهاد دارن این کارا رو انجام میدن دیگه. کمه، آره. درخور نیست؟ نه درخور نیست، ولی به هر حال صفرم نیست. کاری که هیئت میتونه انجام بده که دیگران نمیتونن انجام بدن چیست؟ ما در سبک زندگی دینی با اون نگرشی که از اهل بیت علیهم السلام و معارفشون گرفتیم یه نکته مسلمی داریم و اون اینه که اگر تمام مسائل ظاهری سر جای خودش باشد، ازدواج‌ها به هنگام، طلاق‌ها صفر، رعایت قوانین 100، رعایت حقوق دیگران 100، همه اینا سر جاش باشه، ولی ولایت در روح زندگی وجود نداشته باشه، طبق اون معارفی که شما پا منبرام یاد گرفتین، این جامعه جامعه اهل نجاتیه؟ نیست دیگه. روح سبک زندگی دینی ولایته. اگر ولایت در زندگی ها نباشد، حتی اگر اینها باشد، ارزش نداره. اینو که نمیخوام بحثش رو بکنم، بحثش مفصله. اونجایی که میتونه ولایت مداری رو در جامعه بدمه کجاست؟ هیئت. یعنی روح سبک زندگی رو کی میتونه بدمه؟ هیئت. اینو دیگه سازمان مردم نهاد نمیتونه، کانون فرهنگی نمیتونه، صندوق خیریه نمیتونه، هیئته که میتونه انجام بده. اگر ولایت مداری آمد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، دیگه خیلی چیزای دیگه دنبالش به راحتی میاد. ما اتفاقا تسهیلگر کار خیلی های دیگه میشیم. شما ولایت مداری رو با تعریفی که در معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام اومده، اگر تونستید در جامعه بدمید و مردم ولایت مدار شدن، کار اون صندوق خیریه هم راحت میشه. چرا؟ چون ولایت مداری 3 رکن داره. رکن اول معرفته، رکن دوم محبته، رکن سوم تبعیته. تبعیت هم در 3 حوزه است: حوزه فکر، حوزه حس، حوزه عمل. شما اگه ولایت مداری رو بخواید بدمید، 1، باید معرفت مردم رو به اهل بیت علیهم السلام بالا ببرید. مفصل درباره این قسمت حرف زدم، حتما بحث آقایون رو توی این قسمت گوش کنید. حتما باید معرفت جامعه نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو ببرید بالا. 2، محبت مردم رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام باید افزایش بدید. 3، تبعیت رو در جامعه بالا ببرید. شما میتونید انجام بدید. خب حالا تبعیت رفت بالا، مثلا تبعیت در فکر، تبعیت در فکر رفت بالا، شما امام فکرتون امیرالمؤمنینه، امام حسینه، امام حسنه، امام صادق، امام باقر علیهم السلام، امام فکرتون اینه. حالا امامتون میگه نذارید سن ازدواج بره بالا، چون امام فکرتون امام صادق علیه السلامه، شما نمیگید به نظر من دختر الان باید دیپلمشو بگیره، به نظر من باید دانشگاهشم بره، تا به نظر من تازه شاید وقت ازدواجش برسه، اونم به نظر من اگه نخواد فوق لیسانس بخونه. به نظر من دختر رو وقتی ازدواج کردن حداقل 3 سال 4 سال فکر بچه دار شدن نباشن. به نظر من فاصله بین بچه اول و دوم حداقل 5-6 سال باشه. به نظر من، تو استاد ما میگفت تو نیم منم نیستی، چه خبره تایی به نظر من؟ به نظر من تو مگه امام نداری؟ تو مگه امام نداری؟ امامت مگه برای تعیین تکلیف نکرده؟ امام فکر تو امام صادق علیه السلام نیست، کیه؟ خودتی یا فردریکو ویلیامن؟ وقتی شما اومدید ولایت مداری رو تو جامعه زنده کردید، جامعه دیگه به نظر منهاش میره کنار. چی میاد جاش؟ به نظر امام. آقا فرزندآوری، به نظر من توی این وضعیت اقتصادی حرف از فرزندآوری زدن اشتباس. به نظر من، آقا بذار کنار این به نظر من رو، صراحتا تو روایات ما بحث از کثرت فرزند اومده، صراحتا ولی فقیه زمانت گفته چی؟ فرزنده بیشتر. تمام شد دیگه، دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. به نظر من نداریم، تعیین تکلیف شد. خانم محترم میگن لبیک یا خامنه ای رو محکمتر بگید، 100 برابر اینم محکم بگید. وقتی میرسه به فرزندآوری، خانم چند تا بچه داری؟ دوتا. پس چرا من الان هر هفته با یه قشر خاصی بحثم درباره فرزندآوریه؟ یکی از گلایه‌های خیلی شدید آقایون اینه: آقا ما حرفای شما رو درباره فرزندآوری شنیدیم، اما یه سوال داریم. وقتی خانوم ما دو تا بچه داره دیگه اقبالی به فرزندآوری نداره چیکار کنم؟ من جواب آقایون رو میدم، میگم کمکشون کنید تو بچه داری فلان فلان فلان، همه این حرفا رو میزنم. فکر نکنید من به اونا پشت سر شما حرف میزنم، مثلا میگم وای خدا این خانوما رو هدایت کنه، ولی حرف شما رو هم به خودتون میزنم. آقا جان لب به گیاهخوانی نمیخواد که، تو خونش هم زیر دست آقا که آقا اینجوری نوشته از تو به یک اشاره از ما بسیار نمیخواد. بابا جون اصلا اشاره نمیخوایم، با سردویدنم نمیخوایم. آقا دستور دادن، دستور دادن، اشاره نکردن که. از سال 90 تا 98 دارن حرف میزنن. ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی بهونه ها رو کنار گذاشتن، یعنی اون چیزی رو که فرای دستور ولی هست و کنار گذاشتن. چشم، تموم شد. ما الان بحث فرزندآوری که به عنوان یکی از اصلی ترین چیزاییه که مقام معظم رهبری تو جلسه خصوصی مرداد ماهی که بنده هم حضور داشتم صراحتا به فعالان عرصه خانواده گفتن که فرزندآوری از اصلی ترین و مهمترین مباحث تو حوزه خانواده است که باید برید کار کنید روش. ما الان تو فرزندآوری میایم بحث میکنیم آقا با این جسما، با این چیزا، آقا این جسم تو میگی من فدایی میخوام بکنم، من میفهمم تغذیه رو، میفهمم ضعف رو، ولی من طلایه‌دار نسلی هستم، مدیون اون نسلی هستم که مادر بزرگم انگشتای دستش خمیده بود اما 5 میل بر می‌داشت با کاموا جوراب می‌باف، می‌گفت من بیشتر از این دیگه توان ندارم به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل کمک کنم. برنج ما کوپونی بود، برنج تایلندی دهه 50 یا 60 ها میدونن، چند وقت یه بار اعلام میشد برنج کوپونی ما تموم میشد، ما یه لیوان برنج نداشتیم، برنج آزاد نمیتونستیم بخریم. وانتیه میومد از کوچه‌مون رد میشد، میگفت کمک به جبهه های نبرد حق علیه باطل، کمک. مادرم میگفت بردار اون گونی برنج رو ببر بده. مادر جان نداریم برنج، نخوریم نمیبینیم که پسر جون امام نباید تنها باشه. ما طلایه‌دار نسلی هستیم که جوونش رفت شهید شد، جنازه‌شو آوردن، یه پسر دیگه مونده. پسره تو دلش میگه دیگه مادر من دلش نمیاد من رو بفرسته جبهه. هنوز سوم این پسر تموم نشده، جلسه سومش رو نگرفتم، میاد میگه پسر جون چرا نشستی؟ مادر جلسه سومشه، هنوز هفته رو نگرفتیم، چله رو نگرفتیم، کجا برم؟ امام تنهاست، پاشو برو. یه چند لحظه اینو زمانی این حرفا بود که رئیس جمهور ما بنی صدر بود، گوش کنی، زمانی که رئیس جمهور ما بنی صدر بود بچه های ما خط مقدم جون میدادن، در حالی که رئیس جمهور ما میگفت زمین بدیم زمان بدیم. آقا این بهانه ها رو بذارید کنار، اگر منتظرید رئیس جمهور براتون کار بکنه ول معطلیم. اونایی هم که ببخشید من روک صحبت میکنم، من اهل صراحت لهجه‌ام، تعارف دورش گذشته، انقدم از این حرفا شنیدم که حد ندارم. رئیس جمهورمون فلانه، رئیس جمهور شما امروز جزی از مشکل شماست، نه جزی از راه حلتون. زمانی بنی صدر بر بچه های رزمنده ما تنگ گرفت که بچه های ما محتاج یک RPG بودن، ولی نگفتن خط و رها میکنیم تا رئیس جمهورمونی RPG به همون بده. من دارم با بچه هیئتی حرف میزنم، حواسم هست این بچه هیئتی اونیه که شبانه روز میگه حسین جان کاش من کربلا بودم و خودمو فدات میکردم. من دارم میگم گونی برنج که اگر میدادیم دیگه نداشتیم رو میدادیم، یه ماه دو ماه بدون برنج زندگی میکردیم، ولی میگفتیم بچه ها تنها نباشن. ببخشید انقدر روک میگم،
گاهی اوقات ما میگیم فعالیت‌های فرهنگی، میگن پول نیست، دولت پول نمیده. میگم خانم چقدر طلا دستته؟ میگه کل طلای من یه علنگویی که دارم. میگم خرجش کن، خرجش کن. این دستته که چی؟ رئیس جمهورت نمیده، تو اینو گذاشتی دستت چی کار بکنی؟ آقا جنگ، قسمتی از جنگ ما جنگ داخلیه، جنگ با رئیس جمهوریه که به ریش مردم میخنده. شما میخواید رئیس جمهور رو تو جبهه خودتون داشته باشی؟ بعد حالا این رئیس جمهور اگر تو جبهه شما نیست بگید خب اون نیست من چی کار کنم؟ من یه بار دیگه تکرار میکنم بچه های هیئتی، ما پیش قراول باید باشیم، ما باید خط مقدم باشیم. اون زمانی که شهید فهمیده رفت زیر تانک و شد رهبر پیر جماران، که پیر جماران گفت رهبر من اون 13 ساله است که رفت زیر تانک، اون به من پیام داد که منتظر کسی نباش. من به دوستان گفتم اونجا، گفتم نمیخوام حرفای اونجا رو اینجا تکرار کنم، گفتم آقایون شما خیلی این حرف رو تو این مدت شنیدی که مقام معظم رهبری خودش رو خرج رئیس جمهور کرد تو قصه بنزین، درسته؟ من قبول ندارم این حرف رو. میدونید آقا خرج چی شدن؟ آقا 28 آبان فتنه چه روزی بود؟ 25 و 26 اوج فتنه بود، ولی 28 آبان که فتنه نخوابیده بود، درسته؟ ایشون 28 آبان که هنوز اینترنت هم قطع بود با فعالان جمعیت صحبت کردن. اونجا تو اوج فتنه اقتصادی مردم بنزینشون 3 برابر شده، بنزین سهمیه بندیشون 50% رفته روش، خبر نداشتن، جامعه اقتشاش. آقا تو اوج این فتنه میان میگن آقا فرزند آوری، مردم فرزند بیارید. گفتم میدونین چقدر مردم به این حرف خندیدن؟ چقدر غربت؟ شما یه عالم مقاله سخنرانی خود شماها شنیدید درباره توجیه موضع گیری آقا برای حمایت از قیمت بنزین، درسته یا نه؟ چند تا مقاله خوندید در توجیه این حرف؟ چند تا خوندید بعد از 28 آبان؟ چرا؟ کجاییم ما؟ کجاییم ما؟ آقا از سال 90 داره میگه فرزندآوری. بچه هیئتی ها کجاییم؟ یه حرفی ایشون در اون جلسه خصوصی پنجشنبه گفتن، البته بخشیش اومد بیرون. وقتی 1 ساعت و نیم فعالان عرصه خانواده اونجا صحبت کردن، آقا 25 دقیقه صحبت کردن، گفتن یکی از اصلی ترین و مهمترین مباحثی که باید امروز دربارش صحبت کنیم تو عرصه خانواده بحث فرزندآوریه، یه حرفی زدن اوج غربت ایشون رو نشون میداد. ایشون گفتن من مدت ها سال هاست دارم این قصه رو تکرار میکنم، جز چند تا دختر مذهبی کسی به حرف من گوش نداد. این غربته، غربت در میان جبهه انقلاب. که من هنوزم که هنوزه گفتم هفتگی برنامه دارم تو این حوزه با تراز اولهای جبهه انقلاب که حرف میزنم، در برابر من میستن میگن که آقا کو پولش؟ با این وضعیت اقتصادی مگه میشه بچه ها با پوشکش رو کی میخواد تامین بکنه؟ یه پوشک مگه پدرها و مادرهای ما چجوری زندگی کردن؟ چرا آقا میگن دهه 60 رو احیا بکنید؟ دهه 60 دهه مظلومیه. آقا زحمت بکشیم. بله الان به ما نمیگن جوونتو بفرست زیر تانک، پوشک نمیتونی کهنش کن. ای آقا یعنی من بشینم کنه؟ آره جنگ یعنی همین. چی میخوای؟ میخوای در اوج راحتی حرف ولی تو نخه؟ کربلا به ما میگه در اوج سختی. تازه در اوج سختی شما خوندید روزه هاشونو گوش دادید، اون لحظه آخر دیگه داره جون میده، بدن تیکه تیکه است، آقاش میاد بالا سرش، هنوز شک داره، شک داره هنوز، برمیگرده میگه ارزیتا آقا راضی شدی از من؟ دیگه چیکار میخواستی بکنی امامت راضی بشه؟ یه جمله دیگه اوفیتو، آقا جون من وفا کردم، چیکار میخواستی بکنی؟ اصلا کربلا یکی از دلایل اتفاق افتادنش این بود که یه عده دنبال چی بودن؟ راحتی بودن. مگه نگفت آقا بیا؟ اونم گفت آقا من بیام باغمو میگیرن، زن و بچه‌مو میگیرن، فلان به همان. من نشیدیم اینا رو بالا منبر. آقا گفتن باشه میخوای بری برو، ولی برو جایی که صدای غربت ما به گوش تو نرسه. دنبال راحتی بودن. بله سختی داره. امروز جبهه انقلاب داره امتحان میشه. اگر من توی جمعی درباره فرزندآوری حرف زدم و به من گفتم پول پوشکش کو، و وقتی گفتم کهنش کن به هم خندید، یعنی یه خطر، یعنی یه خطر، یعنی جبهه انقلاب رفاه زده شده. جبهه انقلابی که وامدار اون امنیتی است، که امنیت وامدار خون شهدا است، که توی خط مقدم شهید شد، اساسش رو صابخونه ریخت بیرون. ما وامدار ایناییم. وامدار اون مادری هستیم که چند تا پسر داشت، رفت پیش امام، چون فرزند چهارمش هم شهید شده بود، رفت پیش امام، عکس رو نشون داد، امام این محسنمه. دومی رو نشون داد، امام این حسینمه. نگاه کردید داره امام عشق میرزه. آقا جان بقیهش رو نشونت نمیدم. چرا؟ من اینا رو فرستادم که تو گریه نکنی. من اینا رو فرستادم تو گریه نکنی. چهار تا بچه فرستاده، جیگرگوشش رو فرستاده، برای اینکه امامش تنها جبهه انقلاب. اگه این حرفا رو زد، من بین مردم درباره فرزندآوری خیلی حرف زدم، از مردم و توده مردم این حرفا رو بشنوم هیچیم نمیشه. مردم هم دیگه، ولی تو جبهه انقلاب بچه های حزب‌اللهی که دیگه نباید اینا رو بشنوم که. آقا خانم، هیئتی، مسئول، مدیر، مدیر کلان، مدیر جزء هیئت، عضو هیئت، هر کسی که هستید حواستون باشه، امروز هیئت اگر بخواد کارکرد خودش رو در حوزه خانواده و مسائل خانواده نشون بده، دغدغه اولش باید این باشه فکر کنه چه کنم ولایت مداری به اوج برسه. تا ولی من گفت فلان بگم چشم تمام. ببخشید این مثال رو میزنم، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، ولی ما ولایت مداریمون باید به اندازه ولایت مداری اهل سنت بشه. عذر میخوام، حرف تلخیه، چون توی سیستان بلوچستان مفتیش، نه سید علی خامنه ای، مفتیش بهش گفته جلوگیری از فرزند حرام، آب و نون ما رو نداره، بچه‌هاش دمپایی ندارن چه برسه کفش، سفرش خالیه، از یه زن از تو خونش حداقل 10 تا 12 تا بچه داره میاد بیرون. میگی چرا؟ تو که پول نداری، تو که نون نداری، بچه‌هات پا برهنه، کفشاشون شریکی، لباسا پاره. میگه مفتی من گفته جلوگیری چیه؟ حرامه. تمام شد. کاش ما اینجوری بشیم. خدایا منو ببخش اینجوری دعا میکنم. ولی چه کنم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اصحابش چی گفت؟ یه مضمون این چنینی دیگه. حالا به تعبیر من، کاش اون قدی که اونا تو باطلشون محکمن، شما تو حقتون بود. حالا آقا از سال 90 دارن همین جوری میگن فرزندآوری، ما همش داریم بهونه میاریم. چرا؟ ولایت مداریمون ضعیفه. حتما بهونه است اکثرش. من الان بحثشو ندارم. مثالا رو که زدم، اهل سنت دیگه تیر آخرش بود. بهونه نیست. اگر میخوای کتاب ایران جوان به منم هست، من نمیخوام. اصلا بحث من فرزندآوری نیست. برید بخونید. یک کلمه، ولی من گفته فرزندآوری بیشتر، من باید از تمام توانم برای فرزندآوری بیشتر استفاده کنم. من 4 تا بچه دارم، ولی بارها گفتم خدا میدونه، خدا بیشتر از این، 2 درمون کردم نه. چه جوری بگم دیگه؟ تا 10 تا 20 تا هم باشه میخوام. گوش کن، من از این بحث رد بشم. مثال فرزندآوری من تو جبهه انقلاب مثال این بود، ما ولایت مداریمون ضعیفه. بعضیا اینو بگم، در پاسخ به اون خواهرم، من میدونم بعضیا واقعا توانشو ندارن، یعنی لا یکلف الله نفسا الا، ولی تعداد اینایی که وسعش رو ندارن از نگاه من بسیار چیه؟ اقلی. آقا من توی یه خونه آپارتمانی زندگی میکنم، تو دوتا بچهشم موندم. بله من که میدونم سختی داره، من که سختیاش رو انکار نمیکنم. سختی با وسع نداشتن، در توان نبودن فرق داره. ما خیلی از اینها رو به خاطر اینکه راحتیمون کم میشه دلیل آوردیم برای اینکه نمیتوانیم. میشود. برم سراغ بحثم. خب چی کار کنیم؟ یه مقداری برای ما عملیاتی تر. اون بحث رو گوش کنید حتما، بحث قسمت آقایون رو. هیئت 3-4 تا رکن داره. اینا این که خراسان و اینا هستن الان موبایلشون داره اذان میگه، لطف کنن اینا رو خاموش بکنن، دقتا یه صلوات بفرست. رکن اول سخنرانه. خواهرا منده ملبس به لباس روحانیت، افتخارم اینه که این لباس رو پوشیدم، ولی یه چیزی خدمتتون عرض میکنم، ما سخنرانها رو راحت نگذارید، ماها رو آزاد نگذارید، از ما مطالبه بکنید. یه چند لحظه حالا شما گوش کنید، مطالبه کنید. خودتون نمیتونید به مسئول بخش آقایون، آقا یه محرم گذشت سکوت کردم، سفر گذشت سکوت کردم، فاطمیه گذشت، یک سال مجموعه برنامه های هیئت رو محاسبه کردن، دیدم 60 جلسه مناسبتی داشتیم، 20-30 جلسه هفتگی و نمیدونم چی داشتیم. یعنی واقعا از نگاه سخنران هایی که اومدن اینجا، خانواده دست چندمه که کم دربارش حرف زده میشه. مگه آقا نگفتن سلول جامعه خانواده است، اگر خانواده سالم شد جامعه سالم است، چون جامعه چیزی غیر از خانواده نیست، بدن غیر از سلول چیز دیگه ای نیست. مطالبه کنید. وقتی آقا فرمودن خانواده بگیم چشم، خب آقای سخنران 10 شب تو محرم صحبت کردی، گفتی قربون امام حسین علیه السلام برم، تحلیل کردی، چی همه اینا سر جای خودش، ولی واقعا نمیشد یه شب مثلا درباره فرزندآوری حرف بزنی؟ نمیشد یه بار درباره ازدواج صحبت کنی که اینقدر سنش رفته بالا، متوسط سن ازدواج پسرها کشوری حدود 28 سال، دخترها 24 سال. نمیتونی درباره این سختگیری‌های ازدواج صحبت بکنی؟ چرا بچه هیئتی الان جهیزیه برای دخترش میخواد بگیره، باید مثلا 80 میلیون 100 میلیون خرج بکنه؟ نمیتونی درباره اینا صحبت بکنی؟ چرا صحبت نکردی؟ خب بچه هیئتی اومده میگه حسین حسین حسین، بعد یکی هم رفته خواستگاری دخترش، بهش گفته چند سالته، گفته 20 سال، گفته برای چی 20 ساله اومدید خواستگاری؟ چرا هنوز بچه‌ای؟ میگه آقام گفته، رهبرم گفته، سن ازدواج رو تو آبان 92 که معلوم کرده گفته 17 18 19. میخنده بهش، برو آقا، برو یه جای دیگه. آقا عکس آقا رو زدی تو خونتون و اینا، قربونش هم برم. آقا رفته خواستگاری، وضعیت مالی مناسبی نداره، بهش گفتن برو تو پول نداری، گفته قرآنم گفته، بعد رهبرم هم به همین آیه قرآن استناد کرده، این یکون و فقرا یغنهم الله. آقا دو بار تو جمع دانشجو همین چند سال اخیر وقتی دانشجوها درباره ازدواج پرسیدن و مسائل مالی مطرح شده، آقا یک کلام جواب دادن، گفتم مگه خدا نگفته این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله؟ این آیه قرآن از کلام خداست. آقای من اینجوری گفته، قرآن اینجوری گفته، امامم هم گفته به خاطر فقر اگر رد بکنی فتنه و فساد کبیر ایجاد میشه ها. امام رضایی که این همه دست و پا میزنی بری زیارتش، گفته اگر کسی اومد خواستگاری دخترش دین و خلقش رو پسندیدی، فقرت مانع این نشه که دختر بهش بدی. بعد گفته اگه این کار رو نکنی تکن فتنتون و فسادون کبیرا، امامم گفته. میگه برو بابا به سخنران بگو آقای سخنران این حرفا رو بزنی به خودت گیر میدن ها. فردا میاد خواستگاری دختره، پول نداره، دانشجو هم هست، 20 سالش هم هست، تو باید دخترتو اگر دین و خلقش رو پسندیدی بهش بدی، اگه دخترت هم پسندید بگو.
متوجه نشدم. دربارش بذارید این کتاب نیمه دیگر. من الان میخوام دونه دونه این سوالا رو جواب بدم. وقت خود منه که 20 دقیقه کم کردن. حالا هم 20 دقیقه که چه عرض کنم، 40 دقیقه کم شده. گوش کنین، سن ازدواج دخترها چند تا رشد داره، چند تا چی داره. ما میتوانیم سن ازدواج دخترها رو حد اکثر زیاد بگیم به 16 برسونیم، یعنی دیگه دیرتر از 16 نشه. سن ازدواج پسرها رو راحت میتونیم به 18 و 19 راحت برسونیم، منوط به اینکه خوب تربیتشون کنیم. خودش یه بحث داره، دقت بکنیم. پس سخنران، آقای سخنران، من از تو مطالبه دارم خانواده رو دغدغه قرار بده. من یه سوال از شما میپرسم، چون متهم اول ما ایم، دفاع هم نمی کنم. یه سوال ازتون میپرسم. در سال گذشته از وقتی که آقا بحث خانواده رو تو هیئت‌ها مطرح کردن تا امسال، از نگاه شما هیئت‌ها، ببینید یکی دوتا ستا رو کار ندارم، فضای هیئت‌ها تو سخنرانی اومد تو خط مقدم خانواده؟ خب آفرین. یه عده میگن بله، یه عده میگن نه. معلومه که هنوز این فضا ایجاد نشده. چرا؟ متهم اول ماییم، مطالبه کنید. دو، متهم دوم، البته من از تعبیر متهم استفاده میکنم، خودمونی دارم حرف میزنم، مقصر دوم، موظف دوم، اصلا مدعاها هستن. مخاطب اصلی این حرف کیا بودن؟ مدعاها بودن. آقا اینو مدعا، یک سال گذشت، یک سال دیگه، یکی دو ماه دیگه میشه بگی 10 ماه گذشت، اسفند الان دیم دیگه، 10 ماه گذشت. آقا این مدعا به من بگو ببینم، از سال گذشته تا الان تو حوزه خانواده تو چیکار کردی؟ حالا سوال دوم من اینه، از نگاه شما از سال گذشته تا الان مدعاها تو خط مقدم خانواده اومدن؟ اینجا الان محکمتر گفتید نه. چرا؟ در حالی که آقا اصلا مخاطب اول و اصلیشون کیا بودن؟ چرا نیومدن؟ برید به مدعاها بگید. ممکنه یکی برگرده بگه آقا من چیکار کنم؟ میگم ببین، ولی تو رو موظف کرد، بنا نیست ولی تو برای تو یه کلاس آموزشی هم بذاره چیکار کنی چیکار نکنی. من به دوستان مدعاها جلسه گذاشتم، گفتم ببینید آقا این مدعاها، شما هیئت رو تونستید به سیاست متصل کنید. به نظر من هیئتی های ما تو اتصال هیئت به سیاست، بدون اینکه کارهای بدی انجام بدن، بخششون رو کار ندن، ولی در کل بدون اینکه کارهای نچسبی بکنن، خیلی قشنگ آقای میثم مطیع میاد یه شعر میخونه عید فت، از رئیس جمهور بگیر تا پایین همه رو میریزه به هم، آقا هم حمایت میکنه. شد با یه شعر تونست مملکت رو چند وقت بریزه به هم، به هم ریختگی چی؟ خوب پس شد. حالا آقا اومد به شما گفتش که چیکار کنید چیکار نکنید؟ نه، گفتید آقا هیئت سکولار رو قبول نداره، میگه نباید هیئت خودش رو از عرصه سیاست بکشه کنار، ولی جناح زده هم نشه، من باید چیکار کنم؟ میلاد عرفانپور، محمد مهدی سیار، وحید صدرزاده، کی بیاید بشینید فکر کنیم چیکار کنیم. خب میشینیم این کارو میکنیم، 1 2 3 4 صفحه اولیا رو میزنیم، یه شعر یا علی مدد یه شور، آقای مهدی رسولی تو زنجان، آقای صدرزا نریمانی توی اصفهان، میثم مطیعی توی تهران، آقای سلحشور توی قم، میبینید چقدر قشنگ شد، چه اتفاق خوبی افتاد. خب تو عرصه خانواده که صراحتن گفتن بشینیم فکر کنیم. من البته راهکارهای اجراییش رو تو بعضی از جلسات خصوصی که با بعضی از دوستان مدعاها داشتم گفتم، الان بخشیش هم امروز میخوام بگم اتفاقا، ولی من اصل قصه رو میگم. فعلا شماها به عنوان مسئولین هیئت، مدیران هیئت، کسایی که تو مدیریت هیئت نقش دارید، نقش اولتون مطالبه است. مطالبه از اون کسی که یک ساعت هیئت رو میسپارید به دستش به عنوان مدعاها. بله، نقش دوم چیز؟ کمککار فکری. بیایم یه کاری بکنیم ما تو هیئتامون هیئت اندیشه ورز را بندازیم بگیم خب ما رفتیم از سخنران مطالبه کردیم، از مداح هم مطالبه کردیم، ولی مداح ما برگشت به من گفت خب حرف شما درست، من از سال گذشته تا الان یه قدمم در اجرای این فرمان رهبری بر نداشتم، ولی صادقانش میگم که من این کاره نیستم. خب بشینید فکر کنید چرا صرفا مداح برای سبکش، برای شعرش، برای هماهنگی با میاندارش، برای روزش، برای چی باید یه عالمه وقت بذاره، ولی برای اینکه این فرمان رهبری چجوری اجرا بشه وقت نگذاره؟ شما وقت بذارید بهش بگید ما هفته یک جلسه گذاشتیم میخوایم ببینیم تو شهرمون که آمار طلاق بالاست، سن ازدواجم بالاست، برای پایین آوردن سن ازدواج رو، پایین آوردن آمار طلاق چیکار کنیم و ظرفیت مداحی اینجا چجوری میتونه نقش ایفا کنه. من مثال زدم به بعضی از این دوستان مداح، گفتم قبول دارید اگر الان من از شما میپرسم گذشت تو زندگی یا وجود داشته باشه قبول دارید که خیلی از اختلافا کم میشه؟ گفتم ببینید من یه مثال فقط میزنم، سالهای ساله، این مثال کاربردی ها، اینو میگم برای اینکه یه افق یه پنجره ای باز بشه، سالهای ساله ما تو محرم شبی که روزه اصحاب میخونیم خیلی ها روزه حر رو میخونن، درسته؟ اوج روزه حر اون موقعی که گریه ما رو در میاره یکیش کجاست؟ وقتی که میگیم که خدایا حسین حر رو بخشید، من که دل زینب رو نلرزوندم، منم ببخش، هر گناهی کرده باشم دل زینب رو نلرزوندم، درسته؟ کسی از اینو نشنیده باشه؟ چند ساله داریم میشنویم؟ قشنگه، حتما قشنگ، ولی گفتم به هر مداح و شاعری گفتم براش خیلی جالب بوده چرا تا حالا به این فکر نکردم، گفتم الان نیاز ما تو عرصه خانواده اگه گذشته شما اینو برش گردون اینجوری بگو، بگو خانوم آقا حسین حر رو بخشید، از دست کی ناراحتی؟ از دست زنت باش قهر کردی، اون که دل زینب رو نلرزونده، با شوهرت قهری، با پدرت، با مادرت، اونا که برا حسین گریه میکنن، بیا امشب تصمیم بگیر حسین حر رو بخشید، تو هم زنت رو ببخش، اصلا درگیرش میکنی. این میره خونه میگه وای دارن دیوانه میشم، راست میگه ها، من همش میرفتم به خدا میگفتم خدایا من که دل زینب رو نلرزوندم، خب مگه زنم دل زینب رو لرزونده؟ مگه جلوی حسین و شوهرم جلوی حسین رو گرفته؟ یه دونه خیلی کوتاه، ولی میشه، این اتفاق میفته، نگید اثر نداره. اصلا قصه هیئت یه قصه مجزاییه، وقتی من وارد هیئت میشم روزه میشنوم خدا دلمو نازک میکنه برای تغییر، ما از این سرمایه استفاده نکردیم. بشینیم فکر کنیم خب از روزه رباب چجوری میتونیم استفاده کنیم، از روزه علی اصغر علیه السلام. بیایید واقعا به مداح بگید مسئله ها رو ما پیدا کردیم، من نشستم مدتی درباره این دارم کار میکنم، یه قسمتم انتهای برنامه برای شما خواهم خوند، بیایید کار بکنید روی اینها، گریزهای مداحی بدید به مداحاتون. مثلا به مداحه بگو، بگو ببین، بهش بگو بچه هاتو نزن. کجا اینو بگو؟ اون موقعی که گریه اینا رو در میاری که دشمن بچه های حسین رو کتک زدا، یه تیکه بیا بهش بگو تو مثل دشمن های حسین نباش. خودش هم بلده ها، بهش یاد، یعنی فقط تیکش رو براش بیای، این خودش خلاقه، چون تو فضای هنرمندانه خودش بلدتر از ماست، فقط چی میخواد؟ خوراک میخواد، تو خوراکشو بهش بده، ولی لازمش اینه که بشینیم فکر کنیم خب دیگه چه موزلی داریم. بچه ها
دوست دارن آزاد باشن، باباها حوصله ندارن، مادرها حوصله ندارن، حرف بد توی خونه ها هست، تکبر هست، مسئولیت پذیری نیست. آقا روزه سقا روزه مسئولیت پذیریه، روزه سقا اوج مسئولیت پذیریه، فقط باید هنرشو داشته باشه. نچسبم نمیشه، من میخونم براتون بعضی از اینا رو نوشتم. مداح، مداح، آقایون مدایی که بعدن این فیلمو میبینید، آقا به شماها گفت، سخنرانها اونجا نبودن، سخنرانها رو آقا جای دیگه بهشون گفته، ولی تو اون جلسه شماها بودید. بله خانمای مداح، من حالا رکن بعدی هیئت، پس سخنران، مداح، نقش شما چیه؟ دو تا نقش، مطالبه گری و پشتیبانی فکری. لازمش این از همین الان تصمیم بگیرید، برگشتید یه هیئت اندیشه ورزی توی هیئتتون تشکیل بدین. آقایون اومدن اونا هم تشکیل دادن، تشکیل ندادن، حتی خود شما کمک کار باشید. بعدش الان فاطمیه نیومده هنوز، برای فاطمیه به سخنران بگید آقا معضلات ما اینه. اون جلسه اولا هم گوش کنید، حتما جلسه با آقایونی که ساعت قبل داشتن. مطالبه، پشتیبانی فکری. سومین رکن، یه زمانی بنده خودم قبل از اینکه مؤمن بشم یه مداح بودم و مداح حرفه‌ای هم بودم، یعنی بعضی وقتا محرم 5 تا 6 تا جلسه من میرفتم. استادم گفت بذار کنار، گفتم چشم. مداح اوائل دهه 70 تا اواسطش، یه زمانی من وقتی میخواستم برم شعر بگیرم برای محرمم، این شبکه‌های اجتماعی و موبایل و اینا که نبود که، باید میرفتیم تهران. من اون موقع اصفهان بودم درس میخوندم، تهران که میرفتیم باید میرفتیم پشت در خونه حاج محمود جولیده، مداح رفیق حاج منصور میشستیم، یه ساعتی ایشون کپی درس نوشته اینقدر ورق میآورد به مداح میداد، شعرایی هم بود که معمولا حاج منصور استفاده کرده بود و تاریخ مصرفش دیگه تموم شده. اما الان اینجوری نیستش، الان ما یه عالم شاعر آینی داریم، حالا یا به صورت سفارشی برای مداح شعر میگن آقا فلانی شاعر فلانیه، دیگه به کسی هم شعر نمیده، یا نه یه شبکه اجتماعی یه صفحه داره توی این فضای مجازی شعر میگه. تعدادشون زیاد شده، این از رویش هاست و به عقیده من به برکت توجه ویژه مقام معظم رهبری به شاعرانه. خب آقای شاعر الان توی شهرهای مختلف مداح اون شهر شاعرش تو همون شهره، شاعرها رو جمع کنید. من جمع کردم باهاشون حرف زدم، حالا شاعرهایی که بنده جمع کردم شاعرهای ملی بودن، نشستم صحبت کردم. وقتی بهشون میگفتم شما میتونید بدون اینکه کار نچسب بکنید مسائل خانواده، بازی کامپیوتری رو من به روزه وصل کردم. بازی کامپیوتری، آقا بازی کامپیوتری به روزه میشه وصل کرد؟ بله. آزادی، من وصلش کردم به روزه. همه اینا میشه. بعد دیدم شاعرها یه جمع 7-8 نفری حدود 25 تا فقط کد دادم بهشون که آقا ببینید این مسئله خانواده اینجوری میشه برای شعر گفت بدون اینکه نچسب باشه. همه رو داشتم مینوشتم، وسطش هم بعضیشون داشتن گریه میکردن. بعد یکی از شاعرهای خیلی برجسته، حالا من اسم نمیارم شاید دوست نداشته باشن اسم بیارم، برگشت به من گفت آقای عباسی همه این مواردی که گفتید قابل اجراست، از اساتید شعرای برجسته ملی کشوری بود، یعنی شعرای بزرگ ما اونجا نشسته بودن، ایشونو به عنوان استاد یاد میکرد. پس شدنیه، گفتن تمام اینها شدنیه، برای هیچ کدومش بهونه هم نیاوردم. ولی چرا نشده؟ یکی از دلایلش اینه که این مطالبه نیست، یکی از دلایلش اینه که ما راضی شدیم به همین مجلسا، راضی شدیم بیان روزه بخونن، سنگین ترین روزا، هر چقدر جیغ مجلس بیشتر از نگاه ما رضایت به مجلسی بیشتر. دو نفر که قش کنن که دیگه هیچی، مجلس نظر کرده شده. راضی شدیم، چقدر این رضایت و قناعت خطرناکه تو جبهه انقلاب. سخنران بیاد یه دو تا قصه تعریف بکنه از این خوابی و کرامتی و دو تا گریه بگیره، خدا میدونه بعضی از این سخنرانا رو هیئتی‌ها دعوت میکنن، میگه این بهتر عشق میگیره. من میگم ماها شدیم اصالت البکایی، اصالت الجمعیه. آقا اینو که میاریم چهره است، جمعیت هم میشه 1000 تا. خب یکی دیگر رو میارید چهره نیست، 200 تا میان. ولی خب این 200 تا میبینید خیلی بهره بیشتری از این سخنرانیه میبرن تا آقا مردم نمیپسندن این شعرها رو. یه شاعری خدمت آقا اینو گفت که آره آقا این شعرهایی که شما میگید اینجوری بگیم و فلان اینا نمیپسندن، همچی سطح مردم پایینه. آقا قریبه به این مضمون اینو حاج ماشاءالله تعریف میکرد، حاج ماشاءالله آبدی، که آقا گفتم آقا شما مضمونش من یادمه، بگید بخونید تا مردم بیان بالا رشد بکنن، چقدر میخواید مردم رو تو این سطح نگه دارید. بله من میدونم بعضی از شعرها اگر گفته بشه طرف 10 دقیقه فقط داره تماشا میکنه، مگه باید از همون اول گریه کنه؟ خدا حفظ کنه اون مدعاهای سنتی ما رو که هنوز هستن، رحمت کنه اونایی که رفتن. خب ما میرفتیم پا مدعایی میشستیم، نیم ساعت مدعایی میکرد، این نیم ساعتش یه ربش فضائل و مناقب بود، یه 5 دقیقه 6 دقیقهش روزه میخوند، یه عشقی میگرفت، چند دقیقه هم سینه زنی بود. الان توقع چیه؟ دو تا چیزه، شور، گریه. تا مدح شروع میکنه مجلس گرم کنم که دانن بعضی هاشون دیگه، یعنی دعوتش که میکنی باید 5 تا بلیط هم بگیری مجلس گرم کنه. حالا من سخنران روزه میخونم میشینه اینجوری نگاه میکنه، حالا مدح میگه بسم الله الرحمن، چی شد من روزه خوندم گریه نداشت، بسم الله این گریه داشت؟ نه، باید از همون اول گریه شروع شه. گریه شروع میشه، یه روزه سنگین، بعدش هم سری شور شده، گریه شور، گریه شور. همش هم داریم میگیم، شعار میدیم آقا شورو شما بگید، کو شورش، کو شور. همش هم داریم میگیم درستش بکنیم، میشه، شدنیه، فقط کافیه ماها مطالبه بکنیم، پشتیبانی بکنیم، بریم این شاعرها رو جمع کنیم. من به اندازه خودم این کارو کردم، شما هم این کارو بعضی ها شاید جمع شما اصلا شاعر باشن. چهارمین نکته رو بگم و دیگه داره نزدیک از اون میشه، آرایه ها و اون چیزایی که توی هیئت نصب میشه، ببرید اینا رو به سمت خانواده. ما یه عالمه پرچم الان داریم تو هیئت ها. یه سوال از شما میپرسم، چند درصد از این پارچه نوشته ها، عکس نوشته ها، پرچم ها که تو هیئت هست، چند درصدش برای مخاطب شما فکر تولید میکنه، ذهنش رو مشغول میکنه؟ چند درصد؟ خب آقا بیایم این کار بکنیم راحت. مثلا یه بار بیایم بگیم آقا جون اصلا من میخوام پرچم طراحی کنم، یه بنر بزنم، خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهله، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بهترین شما بهترین برای خانواده است و من بهترین شما برای خانواده. یه خود فکر ایجاد بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمن ها از نظر ایمان اونیه که خوش اخلاق داره. روایت از امام رضا علیه السلام بیاریم، اصلا یه دهه رو بکنیم دهه اخلاق، که حضرت فرمودن بد اخلاق حتما وارد جهنم میشه. یا روایت فرمود که اون کسی که بد اخلاقه تمام خیر دنیا و آخرت و این بد اخلاقی ازش میگیر. آقا بیاریم چی میشه مگه؟ یک عالمه ما پرچم نوشتیم حسینو منی و انا من حسین. معمولا هم درباره این حرف نزدیم، کسی هم چندان متوجه نشد حسینو منی و انا من حسین یعنی چی. یعنی ما کل روایاتمون همینه، حسینو منی و انا من حسین. ببینید الان این نشدنیه، اینی که من گفتم چقدر هزینه داره میشه. اون هیئت اندیشه ورز وظیفش چیه؟ بیاد بگه خب من تو دعای فاطمیه یه شعار، تو محرم یه شعار، برم یه دونه روایت کوتاه ولی تأمل برانگیز دو تا سه تا پیدا بکنم به جای بعضی از این پرچم‌ها، به جاش، نه همش برداشته بشه، تو اون قسمتایی که جلب توجه میکنه اینو بیارم. حتی بیام به این هنرمندای شهرم بگم ببین من خیرکم لهله و انا خیرکم لهلی رو میخوام بدم به تو، یه چیز خیلی قشنگ و جذاب، گرافیک، تایپوگرافی، هر چی، اینم هزینه‌اش. ما که این همه برای محرم و سفر و فاطمیه هزینه میکنیم، شدنی است. فقط باید باور بکنیم که هیئت میتواند در این خط مقدم کار کند و باید کار بکند. خب انتهای بحث من تصمیم گرفتم یکی از متنایی که درباره بحث، یه ذره به من وقت بدید دیگه، همش اضطراب ایجاد میکنید. به من گفتن تا اذان، خب باشه متن رو نمیخونم. نه دیگه، من چون به وقت حساسم، اگه به من بگن وقت تمومه تمومش میکنم. ولی به من گفته بودن یک ساعت و نیم، بعد شد یک ساعت و ده دقیقه، بعد شد 50 دقیقه، حالا هم که میگن وقت تموم شد یه صلوات بفرست.